رادیو ایران شهر. برنامه 598 از شهر سیاتل، شمال غرب آمریکا. یک شنبه 12 اکتبر 2025، برابر با 20 مهر 1404. سلام و درود به شنوندگان رادیو ایران شهر. امیدواریم در هر کجا که هستید شاد و سلامت و پیروز باشید. مشاوره کسب و کار این روزها یکی از مهمترین نیازهای هر شهروندی است. کسب و کار خانگی، اینترنتی، بازاری و یا هر نوع کسب و کار دیگه‌ای نیاز به مشاوره داره تا بتونه در این بازار رقابتی خودش رو حفظ و گسترش بده. بازار کسب و کار امروز با توجه به تنوع مهاجرت ها، تصمیم گیری های دولت های بزرگ، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سراسر دنیا داره، به صورت یک دغدغه جدید برای کسانی که در این زمینه میخوان سرمایه گذاری بکنن در اومده. به همین منظور برای رسیدن به موفقیت، باید فرصتی برای تجربه و خطا باشه. اما آیا واقعا در قرن 21 این فرصت هست؟ شاید بهتر باشه که راه کسب درآمد رو از مشاورین متخصص شغلی پرسید و نقش یک مشاوره شغلی اینجاست که بسیار نمایانگر میشه. به همین منظور شما رو دعوت میکنم به تجربه های با ارزش آقای علی گودرزی در این زمینه گوش بدید. متشکرم.
امروز در خدمت جناب آقای گودرزی هستیم و ضمن عرض تشکر از ایشون به خاطر وقتی که در اختیار رادیو ایران شهر گذاشتن، اول از همه میخواستم تشکر کنم از آقای گودرزی و بعدش هم خواهش کنم اگر ممکنه خودشون رو معرفی بفرمایند و درباره سوابق کاریشون و زمینه‌های فعالیت در حقیقت اقتصادی یا فرهنگی یا هر زمینه که خودشون دوست دارن با شنوندگان رادیو ایران شهر همراه باشید. خیلی متشکرم.
لطف دارین. خب اسم من علی فامیلیم گودرزی. در حال حاضر من یک تشکیلاتی رو انداختم در آمریکا، چیزی هست به نام Persian Business Academy یا آکادمی بیزینس ایرانی برای ایرانیان مهاجر در آمریکا هست. البته خب تا مدت ها برای آمریکایی‌ها کار میکردم، ولی مدتی متوجه شدم که ایرانی هایی که میان آمریکا و بیزینس هایی که راه میندازن، بیزینس هاشون یه مقدار زیادی کوچیک میمونه، چون مایندست و اون فرهنگ ایرانی رو با خودشون میارن و همونجوری هم عمل میکنن. و من به خاطر همین رفتم سراغ ایرانی. تا قبلش من تا چندین سال برای آمریکایی‌ها کار می‌کردم. در واقع من یه بیزنس منتور هستم و بیزنس کانسالتنت. یعنی در واقع بیزنس‌هایی که مشکل دارن، مسئله دارن، اینا از طریق یه ارگانیزیشنی که من بخشی از اون ارگانیزیشن هستم، اینا میان سراغ ما و مشکلاتشون رو میگن و ما مشکلاتشون رو حل می‌کنیم. به این میگن بیزنس منتور و بیزنس کانسالتیشن.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادین. سال بعدی این هستش که در واقع انگیزه و جرقه‌ای که پیدا شد و باعث شد که شما به فکر ارائه این خدمات باشید چی بود؟
خب اگه بخوام به اون برسم، اجازه بدیم پس من از یه مقدار قبل تر شروع کنم، برگردم به ایران. من توی ایران یک پزشک بودم، فارغ التحصیل دانشگاه شیراز، دانشگاه پهلوی، البته موقع شیراز بود. و تا قبل از سال 2000 یه مشکلاتی بود و من مشکلات رو داشتم پیگیری میکردم. یکی این بود که دکترا وقت کافی واسه مریض نداشتن و مریضا هم وقتی میرفتن پیش دکتر نمیدونستن ازشون چی بپرسن. برای من شروع کردم این مقدار کتاب نوشتم، حدود 19 تا نوشتم، کتاب کوچیک کوچیک. که اینها رو مردم وقتی میرن پیش دکتر بتونن بگیرن و بخونن و از این صحبت ها. قبل از سال 2000 کامپیوتر اومد، یواش یواش تو ایران اومده بود و یه مقدار زیادی از این دیسک ها از اون موقع فلاپی دیسک از آمریکا میومد ایران. اطلاعات خیلی زیادی بود و یواش یواش داشت حجم اطلاعات خیلی زیاد میشد. بر همین یه ایده‌ای به ذهنم رسید اون زمان که بیام و یه برنامه نیمه هوشمند درست کنم، برنامه‌ای که خودش بگرده داخل این اطلاعات و بتونه اینفورمیشن رو در بیاره. هزینه کردم، تیم استخدام کردم، آدم استخدام کردم، دکتر به هر حال چیزای مختلفی استخدام کردم و شرکتی رو درست کردیم به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات پزشکی فاوا. و در اون زمان اومدم و هزینه خیلی زیادی هم روش کردم، پول خیلی زیادی هم روش گذاشتم. در واقع رفتم اصلا کامپیوتر خوندم و شدم اصلا مهندس کامپیوتر و کلی سرتیفیکیت کامپیوتر این حرفا، چون ارتباط بین دنیای پزشکی و بین دنیای کامپیوتر یک ارتباط مشخصی نبود. در واقع من شدم اون ارتباط بین این دو تا دنیا که اونایی که کد می‌نوشتن اونا زبان دکترا رو نمی‌فهمیدن، دکترا و پزشکا و تیم درمانم که اصلا زبان اونا رو نمی‌فهمیدن. به هر حال شرکتی رو درست کردیم. زمان خیلی زیادی طول کشید، 2 سال طول کشید ما بتونیم اطلاعات جمع بکنیم و به هر حال بعد از مدتی نرم افزارها درست شدن، 8 تا ورژنش درست شد و ما شروع کردیم به فروختن. فروشش خیلی سخت بود اون موقع ها در ایران. اون موقع ما دونه ای 1,000,000 تومان میفروختیم که میشد $1,000 که رقم زیادی بود. $1,000 هم یادش هم زیاده. به هر حال فقط دکترا و بیمارستان این حرفا می‌خریدن. ولی حکومت جمهوری اسلامی اومد و گفتش که جلو ما رو گرفت. گفت آقا شما نمیتونید نرم افزار و سافری بفروشید که بتونه بین مریض و دکتر و این حرفا بخواد واسط ایجاد بشه، نمیتونید بفروشید. یک سالی باهاشون درگیر شدیم. نشد. نهایتاً شرکتی در آمریکا به من گفت آقا ولش کن پاشو بیا آمریکا. من بالا شدم اومدم آمریکا و اون کار رو در آمریکا ادامه بدم. در واقع یه قسمتش رو برداشتم آوردم و در آمریکا ادامه بدم. منطقه یه مسئله خیلی بزرگ در این وسط بود. از روز اول مشکل این بود که من هم پزشک بودم، هم مهندس کامپیوتر بودم، هم سواد خیلی زیادی داشتم. میخواستم با این سوادهای تکنیکالی که داشتم برم و یک شرکت رو اداره بکنم، یک شرکت رو ران بکنم. و این مشکل بزرگ در واقع همین بود که نمیشد. در واقع همه کاری اون شرکت من بودم. آمریکا که اومدم شروع کردم به مطالعه کردم، مطالعه بسیار زیادی کردم و به این نتیجه رسیدم که بابا اصلا اینا دو تا چیز جداست. شما یه بیزینس با عرض کنم خدمت شما، یه تشکیلات کامپیوتری یا پزشکی یا اینا دو تا چیز کاملا جدایی هستن. شاید شنیده باشیم که 90% بیزینس ها توی 5 سال اول فیل میشن و از اون 10% باقی مونده 90% توی 5 سال دوم فیل میشن. این در واقع 99% بیزینس ها در 10 سال فیل میشن، از بین میرن. و این 99% به خاطر این نیست که کار رو بلد نیستن، به خاطر اینه که اون مایندست با این مایندست نمیخونه. به هر حال شروع کردم به مطالعه و به هر حال خیلی رفتم داخلش و به این نتیجه رسیدم که برم سراغ بیزنس و بیزنس های مختلفی در آمریکا شروع کردم. بعضیش ضرر کردم، بعضیش خوب خیلی خوب بود و نهایتا تبدیل شدم به چیزی که بهش میگیم بیزنس کانسالتنت یا بیزنس منتور. برای کسانی که میخوان کسب و کاری را بندازن، بیزنسی شروع بکنن، اونها کمکشون میکنیم. این داستان خلاصه‌ای بود که من تا به اینجا رسیدم.
توضیحاتتون جناب گودرزی، من خیلی شگفت زده هستم که شما در این حالی که در حقیقت تو زمینه پزشکی تخصص داشتید و بعد کامپیوتر خوندید و حالا هم به عنوان مشاور در واقع بیزینس هستید، چطور این پل ارتباطی این ستا و این تجربه شما تونست با همدیگه به این نقطه اشتراک برسه و به حالت الان که تشریف داریم برسیم؟ چون همونطور که خودتونم اشاره کردین موضوعاتش با هم دیگه خیلی متفاوته، ولی الان تو این نقطه که هستین چه تجربیات مشترکی از این 3 نقطه مختلف باعث شد که شما به جایی که الان هستید برسید؟
آره خیلی یه خود عجیبه که تو دنیای طب بعد دنیای مهندسی بعد بیاین نمیدونم این حرفا رو با هم مچشون بکنید. اینها نهایتش اینه که شما چی کار میخواید بکنید برای جامعه، برای کامیونیتی چی کار میخواید بکنید. اگر شما بخواید یه فکر تکنیکال باشید، یه دکتر تنها باشید، کما اینکه من خب سالها بودم یه دکتر تنها توی یه مطب نشستی یه چند تا مریض رو داری ساپورت میکنی، اگه بخوای یه کامپیوتریست باشی، یه دونه سافتور انجینیر باشی که منم خیلی خوب کد مینوشتم و هنوزم همینطور، اون موقع شما فقط پشت یه میز نشستی و داری کار میکنی. اگه بخوای کاری بزرگتر انجام بدی، اون موقع باید بیای بالاتر، باید بیای یه لول بالاتر و این آدمها رو جمع بکنی و اون ایده‌ای که داری رو بخوای پیادهش بکنی. ایده های بزرگ با یک نفر انجام نمیشه، ایده های بزرگ تیم میخواد. و برای اینکه شما بخواید یه تیم رو داشته باشین، به تیم رو بخواید ببرینش جلو، شما نیاز به این دارین که یک تالنت ها و یه چیزهای جدیدی رو پیدا بکنید. مثلا شما فکر کنید، حالا مثالم براتون بزنم، مثلا شما فکر میکنید آقای بیل گیتس کد میکنه یا آقای استیو جابز کد میکنه یا آقای اینا هیچ کدومشون کدر نیستن، هیچ کدومشون مهندس نیستن، یا حتی در دنیای پزشکی اینها هیچ کدومشون آدمایی نیستن که بشینن پای کام توی اتاق و عرض کنم خدمتتون کارهای تکنیکال انجام بدن. در واقع در بیزینس ما سه تا شخصیت داریم، یک شخصیت تکنیکال داریم، یک شخصیت منیجر داریم، یک شخصیت آنترپرنور داریم. شخصیت تکنیکال دکتر، مهندس، دندانپزشک، یا شخصیت‌های تکنیکال اینا یه میزی، یه آفیسی، یه جایی بهشون میده کار میکنن. شخصیت منیجر کسی هست که میاد و اینها رو اداره میکنه. مثلا شما توی کلینیک دندانپزشکی فرض کنید 7 دندانپزشک هستن، یه نفر هست و همه اینها رو داره منیج میکنه، لزومی هم نداره دندانپزشک باشه. شخصیت آنترپرنور، اون چیزی که منظور من هست، اون کسی هست که میاد کل این مجموعه رو درست میکنه، کلش رو درست میکنه و کلش رو شروع میکنه به اداره کردن. در واقع اون چیزی که من قبلا بودم در دنیای پزشکی و در دنیای مهندس شخصیت تکنیکال بود و من رفتم خودم رو کشوندم به شخصیت بالاتری به عنوان آنترپرنور. منتها مسئله که وجود داره نوع سواد و نوع دانش و اینفورمیشنی که شما و تالنت و اکسپریانسی که شما نیاز دارید کلن تفاوت میکنه. شما نمیتونید، بدترین کاری که در یک اداره، در یک مطب، کلینیک، در یک کارخونه میشه کرد اینه که شما بیاین باسوادترین دکترتون یا باسوادترین مهندستون رو بردارین بذارین رئیس اون قسمت، هم اونو خرابش میکنید، با سواده رو خرابش میکنید، هم کل سیستمتون رو به هم میریزید. در واقع من میتونم بگم دو بار به نوعی تا حد مرز ورشکستگی رفتم و یه بار که خونم رو کلن حراش کردن در ایران و یه بارم در آمریکا باز دوباره تا اون حد رفتم و همش هم به خاطر این بود که بیزنس بلد نبودم و رفتم دنبالش و بیزینس یاد گرفتم. و فکر میکنم بزرگترین مشکل کسانی که بیزینس شروع میکنن اینه که بیزینس بلد نیستن. یه دنیای دیگه است، این یه دنیای دیگه است.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون، واقعا جالبه برای من که اینقدر صادقانه درباره چالش های این کار الان برای ما گفتید. جناب گودرزی، من شنیدم که کلن در بیزینس هوش و استعداد شرط لازم هست اما شرط کافی نیستش و من خیلی تعجب کردم که شما در 25 سال پیش، در حقیقت موقعی که اینترنت و کامپیوتر و اینجا چیزا به راحتی در دسترس همگان نبود، همچین ایده‌ای تو ذهنتون جرقه زده و در حقیقت براش اینقدر تلاش کردید و چالش برانگیز بوده مسلمه. میشه خواهش کنم راجع به این یکم توضیح بیشتر بفرمایید؟
بله، اگه اجازه بدید من در مورد هوش براتون بگم، چون ما به نوعی بچه هم رو داریم یه مقدار زیادی روی هوش داریم روش تأکید میکنیم که آقا بچه باهوشه، بچه فلان هست و به خصوص تو جوامع ایرانی و خیلی از جوامع مهاجر خیلی اصرار داریم که بچه هم برن دندانپزشک بشن، دکتر بشن، مهندس بشن از این صحبت ها و اینا هم میرن زحمت میکشن و میشن. آیا هوش رابطه‌ای با موفقیت دارد یا ندارد؟ شاید بعضی‌ها خیلی خوششون نیاد ولی واقعیتش اینه که کسانی که خیلی باهوشن، خیلی زیادی باهوشن، اینها زیادی در یک چیزی عمیق میشن، انقدر عمیق میشن، درست مثل اینه که توی یه چاهی فرو رفتن و هر چقدر درون این چاه فرو میرن فقط دیواره های چاه رو میبینن، دور و برشون دیگه بالا رو نمیبینن. یه استادی داشتم، من استاد بیزینس بودم سالها قبل در ایران، و ایشون 7-8 بیزینس رو داشت ران میکرد. یه بار ازش سوال کردم، گفتم شما چطور میتونی این همه بیزینس رو با هم ران کنی؟ 7-8 خیلی زیاد بود. ایشون گفتش که آدم ها مثل این هستن که درون چاه هستن. تا زمانی که درون چاه هستی دیواره های چاه رو میبینی. اگر میخوای ببینی دنیا چه خبره، بعد از تو اون چاه بیای بیرون، بعد از اون چاله بیای بیرون و بتونی چاله های دیگر رو ببینی. کسانی که زیادی باهوشن، اینها معمولا وارد یکی از اون چاه ها میشن و متاسفانه فقط درون همون رو میبینن. ببینید، شما باهوشترین دانشجوها و باهوشترین دانش آموزان و باهوشترین افراد اینا کجا هستن؟ گوشه یه آزمایشگاه نشستن دارن یه کاری رو انجام میدن. ولی کسان دیگری که اون ذهنیت رو در میارن و میان از اون چاه بیرون، میان و بقیه چاله ها و آدم ها و ریسورس ها رو میبینن، اونا هستن که یه دفعه دنیای ما رو میسازن. مثلا ما الیسون رو به عنوان یک آدم دانشمند یا آدم مخترعی میشناسیم، ولی شاید باورتون نشه ادیسون یک تیم چند صد نفره دور برش بود، یه نفر نبود، همه اینا کار میکردن. ادیسون فقط ایشون کردیتش رو میگرفت. نمیگم آدم باهوشی نبود، ولی مسئله سر اونه. حالا در مورد بچه‌هایی که داریم، ما بچه‌ای که داریم، ما نمیدونم کسانی که داریم، اینه که زیادی اگه بخوایم وارد یه دونه چالشون بکنیم که دور و برشون رو ندینن، دنیاشون رو نبینن، اطرافشون رو نبینن، این یه مسئله میشه برای که شاید آیندهشون اونجوری که موفق. البته بعد موفقیت رو تعریف کنیم. موفقیت رو به چی تعریف میکنیم؟ خیلی‌ها در آمریکا، در حالا ایران این شکلی بود که میگفتن آقا موفقیت یه چی تعریفی براش میکنن. در آمریکا یه تعریف خاصی براش دارن. موفقیت یعنی دلار. من نمیخوام بگم درسته یا درست نیست، ولی حداقل یه اندازه‌گیری مشخصی داره که شما چقدر درآوردی. حتی تو آمریکا برای اینکه بگن مثلا شما چقدر داری، میگن شما چقدر می‌ارزی. برد. درست شد. نمی‌خوام بگم این درسته یا درست نیستش، ولی حداقل یه ملاکی برای موفقیت،
معیار هست.
یه معیاری برای موفقیت هست. در مورد آدم‌های باهوش به نظر من این هست. بعضی از افراد هم هستن که اینا هوش زیادشون باعث پرش افکارشون میشه. اینا خیلی زیادن، انقدر اینا باهوشن، انقدر اینا هوشمندن که یکی از کارهایی که من انجام میدم معمولا مهار کردن این افراده که یک کاری رو شروع میکنه، تموم نکرده میره سراغ یکی، تموم نکرده میره سراغ یکی، که در واقع دوچار یه چیزی میشن به نام شاینی آبجکت. و این آدم ها هوش بسیار زیادش و در واقع مشکل بزرگش، از این بر میپرم به اون شاخه، از اون شاخه به این شاخه، از این شاخه به اون شاخه. توی دنیایی که من الان دارم کار میکنم، با بیزنس هایی که الان دارم کار میکنم که خب تعداد زیاده، مثلا هاشون تقریبا آمریکایی هستن، مشکل خیلی بزرگی اینجا. بیزنسمن ها و بیزنس وومن هایی میان و اینها ذهنشون رو نمیتونن کنترل کنن. این ذهن پرش پیدا میکنه، اصلا وای نمیسه، آروم قرار نداره، پروژه رو شروع میکنه ولش میکنه، یا نمیتونه روی یک چیزی فوکس بکنه.
جناب گودرزی، شما در صحبتاتون اشاره کردید به دوتا در واقع مورد خیلی جالب، یکی مهارت‌های تکنیکال بود و یکی هم مهارت‌های بیزینس، و بین اینا فرق گذاشتید. و در حقیقت میخوام ازتون خواهش کنم اگه ممکنه یه مقداری بیشتر توضیح بدید که آیا این مهارت‌ها آموختنی هستند، آیا با ما به دنیا میان، یا اینکه باید مثلا یه بیسی از اونها رو داشته باشیم و بعد ادامه بدیم، یا نه به هیچ زمینه احتیاج نداره.
خب اگه اجازه بدیم من یه مقدار وارد این بحث آموختن و این دنیای بیزینس و کسب و کار بشم، و اجازه بدیم من به یه شکل دیگه بگم خدمت شما، و اون اینه که چرا بعضی از آدم ها موفقن و چرا بعضی از آدم ها موفق نمیشن. چرا بعضی از آدم اصلا ربطی هم به سواد و دانش نداره، هیچ ارتباطی به سواد و دانش نداره. مثلا شما همین توی خود آمریکایی که ما هستیم میبینید که یه نفر اینجا انواع دکترا و فلان و همه چی رو گرفته، ولی توی یه سطحی مونده. یه نفر دیگه میاد تازه مهاجر و شروع میکنه و میبینید که از همه زد بالا، از همه چیز شد. چه چیزی در این مسئله وجود داره؟ آیا یادگیری هست؟ اینجا یه مقدار بحث فلسفی میشه، ولی ایتس اوکی. ببینید، برای ذهن انسان همه چیز، اولا بذارم خدمتتون میگم، همه چیز یعنی تصمیم. بیزنس یعنی تصمیم، زندگی یعنی تصمیم، یعنی همین جایی که من الان ایستادم و شما الان ایستادین یعنی تصمیم‌هایی که ما قبلا گرفتیم. و شاید جالب باشه 3% تصمیمات ما در واقع اون چیزی که ما الان هستیم به خاطر 3% از تصمیماتی که در زندگیمون گرفتیم. و نکته جالب‌تر اینه که ما همین الان داریم باز تصمیم می‌گیریم واسه آینده‌مون و همون 3% هم الان داره تکرار میشه. خب این چه ربطی به کسب و کار و چه ربطی به بیزینس داره و چه ربطی به این داره که چرا بعضی از آدم ها موفقن، تصمیم های بهتری میگیرن، ولی بعضی از آدم ها تصمیم های بدتری میگیرن؟ سالها قبل من یه مقاله در این مورد نوشتم و تحقیقاتی کردم، نهایتا به اینجا رسیدم که ببینید در ذهن انسان، ما انسان ها کلن تصمیم، اگه بخوام در مورد بیزنس یا هر چیزی بگم باید بگم که تصمیمات چجوری گرفته میشه. 3 تا چیز داریم برای تصمیمات. یکی قسمت غریزه انسان هست، غرایز ما هست، در واقع اون چیزهایی که روی ژن هامون نشسته از اجدادمون به ارث بردیم، یکی اونه. اینها در مسیر تکامل انسان ایجاد شده، چیزی که در حیوانات هم باش مشترک هستیم. بعد چیز دیگری ایجاد شد، چون کافی نبود، بعد چیز دیگری ایجاد شد به نام ناخودآگاه یا سابکانشس مایند. سابکانشس مایند در واقع تجربیاتی هست که ما در طی زندگی میگیریم، این جدایی از غریزه است. و این سابکانشس مایند تمام تجربیاتی که ما در زندگی گرفتیم اینها اومدن. چرا این ایجاد شد؟ به خاطر اینکه یک اشتباه رو ما دوبار نکنیم. این دوباره اومد اون سیستم اِوولوشن و تکامل اینو در ذهن ما گذاشت. و این اسمش یه چیزی براتون بگم که خیلی قشنگ و زیباست. شما حتما براتون پیش اومده که یه نفر رو میبینید و ناخودآگاه از این آدم خوشتون نمیاد، یا اینکه یه دفعه میبینید تو اتاقتون و احساس میکنید که یه تغییری کرده، یه چیزی شده، نمیدونید چیه ولی یه چیزی شده. یه کسی رو میبینید، مثلا یه عزیزی رو میبینید و فکر میکنید که این آدم یه مشکلی پیدا کرده، هیچی هم به تو نگفته، هیچی هم نگفته، ولی شما فکر میکنید این کجاست؟ این اون ناخودآگاه هست که بر اساس تصویر کار میکنه، تصویر قبلی رو میاره با تصویر جدید کنار هم قرار میده. ببینید اینا چقدر با هم مچ هستن. اگر مقدار مچ بودن این تصویرها در واقع نشون میده که شما این تجربه قبلیتون چی بوده. زبان ناخودآگاه چیه؟ زبانش احساسه. شما دلواره پیدا میکنی، ناراحت میشید، عصبانی میشید، نگران میشید، اینها زبان ناخودآگاه است. و بعد در دوران تکامل اتفاق دیگری افتاد، اینو کافی نبود، چیز دیگری ایجاد شد، مرحله سوم، و اون مرحله هوش یا منطق یا مرحله لاجیکی هست که ما داریم. و براتون بگم این ذهن لاجیک تنبلترین و در واقع سوسترین قسمته. میدونید علتش چیه؟ علتش اینه که این انفورمیشن میخواد، اطلاعات میخواد، یه حساب 2 تا 4 تاست. در طول زندگی بشر همیشه انفورمیشن کم بوده، نبوده. شما برگردیم به 300 سال پیش، 1000 سال پیش انفورمیشن وجود نداشت، اصلا نبود. شما چطور میدونستید؟ همین الان بازم اینفورمیشن وجود نداره. به خاطر همینه که ذهن منطق و خودآگاه ما اون بسیار بسیار ضعیفه و کار نمیکنه. حالا چرا بعضی از آدم ها موفق میشن؟ چرا بعضی از آدم ها بهتر کار میکنن؟ به خاطر اون قسمت ناخودآگاهشون. اینا تجربیاتی در قبل دارن که این تجربیات الان شده این مسیر راهشون رو قرار گرفته. مثلا کسی که تو بازار کار میکنه، به قول خودشون میگن کف بازار، آمریکا هم همینو میگن، تو بازار کار کرده، این تجربیات در ناخودآگاهش، ناخودآگاه مثل فیلتر عمل میکنه. هر اطلاعات، هر چیزی که بخواد وارد مغز بشه از اونجا فیلتر میشه، هر چیزی که از اونجا بخواد بیاد بیرون باز دوباره وارد فیلتر میشه، زبانش هم احساسه. اون آدم ها تجربیات بیشتری کسب کردن. برای همینه کسانی که میخوان وارد دنیای بیزینس بشن کتاب میخونن، یوتیوب نگاه میکنن، کلاس میرن، دوره میگیرن، ولی موفق نمیشن. علتش چیه؟ علتش اینه که این چیزایی که شما دارید میگیرید نهایتاً در قسمت حافظه مغزتون ذخیره میشه، توی ناخودآگاه نمیره. ناخودآگاه انفورمیشن و چیزهایی میره که با احساس همراه بوده باشه. مثلا شما اگر یک تصادف کرده باشین تا عمر دارین فراموشتون نمیشه. برای همینه در دنیای بیزنس و کسب و کار اگر کسی میخواد وارد بشه باید بره توی اون دنیا، باید بره و تجربهش کنه. متاسفانه با کتاب و با درس و با مشق و با MBA با این حرفا خیلی نمیشه رفت جلو. برای همینه که به نظر من، نه نظر من، واقعیت اینه که تا شما تجربهش نکنید نمیره. علتش هم این که علت فیزیولوژیک داره، در ناخودآگاه باید بنشینه.
جناب گودرزی خیلی متشکرم واقعا از این توضیحاتی که دادین. من که به شخص تا الان بسیار آموختم. و سوال آخرم از شما این هستش که فرض بفرمایید که الان یه نفری که یه بیزینس رو شروع کرده یا اینکه میخواد شروع بکنه داره الان به این مصاحبه گوش میکنه و میشه خواهش کنم راجع به چالش هایی رو که نمیدونه در این راه داره و یا چالش هایی که میدونه و راه حل هایی رو براش هنوز پیدا نکرده صحبت بفرمایید؟
بله بسیار عالی. من اجازه بدین در مورد یک ایده ای من مدت هاست روش کار کردم بهش فکر کردم، اجازه بدین من در مورد اون صحبت کنم. من بهش میگم نیمه پنهان بیزینس یا the other half of business، اون نیمه ای که دیده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی که اگر شما مشکلی رو دارید و برای مدت هاست که این مشکل رو دارید، دیگه مشکل مشکل نیست، مشکل یه چیز دیگه است، مشکلی که در درون شماست، اون دیگه مشکل نیستش. بیزنس هایی که در شروع می کنن اینا معمولا با یک مشکل برای مدت ها درگیرن، یا یکی از بزرگترین مشکلاتی که دارن اینه که بیزنس کوچیک میمونه. بیزنس های ایرانی خیلی هاشون کوچولو 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 میمونه، بزرگ نمیشه. علتش چیه؟ علتش اینه که اون نیمه پنهانش هست، اون قسمتی از کسب و کار و بیزنس، حالا بگیم کسب و کار و بیزنس ولی زندگی هم همینطور، اون قسمتیش که دیده میشه که خب همه میبیننش، مشخصه، اطلاعاتش هست، اون قسمتش نیست که الان وضع شما رو به اینجا رسونده، کسب و کار یا بیزنس شما رو به اینجا رسونده، اون قسمتی که دیده نمیشه. و اون قسمتی که دیده نمیشه کجاست؟ در ذهن شماست، در اون، در درون خود شماست. و مشکل بزرگتر اینه که خیلی از آدما میان فکر میکنن من با گودویل و با نمیدونم اعتماد به نفس و با خوندن کتاب و با نمیدونم تصمیم میگیرم من امروز میخوام برای خودشون نمیدونم کلندر میذارم فلان میذارم، من میخوام الان مسیر زندگیمو عوض کنم، ولی هیچ وقت هیچ کدومش به جا نمیرسه. میدونین چرا؟ چون هنوز در درون خودشه، هنوز شما همون آدمی هستی که 2 سال پیش بودی، بنابراین همون کاری رو میکنی که قبلا هم میکردی. اون تصمیمی که الان میگیری به جایی نمیرسه. چرا؟ چون در درون، در ناخودآگاهت یک سری نیرو هست گرفتنت داره میکشه. کسانی که میخوان کسب و کار و بیزینسی رو شروع بکنن باید یک تغییر بزرگ در خودشون ایجاد کنن. و اون تغییر چی هست؟ اینه که از یه آدم دیگر وارد زندگیشون بکنن. چون تنها روشی که میشه یک تغییر ایجاد کرد با ورود یک آدم، البته راه‌های دیگه هم هست ولی معمولا خیلی سخته، یه آدم دیگه، یه ذهن دیگه، یه سابکانشس دیگه رو اگه شما وارد زندگیتون بکنید، اون موقع میتونه همه چیز رو شروع کنه به تغییر دادن. یه منتور خیلی میتونه کمک کننده باشه، یه کانسالتنت خیلی میتونه کمک کننده باشه. شما و کسب و کار و بیزینس و زندگیتون، حالا من میگم زندگی، شما و همه اینا همون چیزی بوده که مثلا 6 ماه قبل بوده. اگر میخوای تغییری درش ایجاد بکنی بیا و اون محیطش رو عوض کن، چون شما سیدش رو داری، اون بذر اولیه رو داری. محیط رو عوض کن یعنی چی؟ یعنی آدم جدیدی بیار توی زندگی، توی خودت رو بنداز توی یک مسیر دیگه. اینی که هی بخوای بشینی کتاب بخونی، نمیدونم یوتیوب نگاه بکنی، نمیدونم این موتیویشن فلان، اینا هیچ کدومشون به هیچ جا نمیرسه، معمولا نمیرسه. اگر میخوای تغییر ایجاد بکنی بیا محیط رو عوضش کن، در محیط جدید اون موقع اون بذرهایی که در درون شما هست و هنوز شکوفا نشده، اون بذرها میاد بالا و خودشو نشون میده. مهمترین عامل به نظر من اینه که از منتور، خوشبختانه در آمریکا منتور هست، مجانی هم هست، سازمان‌هایی هستن مجانی هست، دولت آمریکا در این مورد امکانات فوق‌العاده زیادی رو گذاشته و پول میدن، نمیدونم خیلی خیلی کارا میکنن، و مهمتر از همه منتور هست. بذار یه نفر کنارت باشه، 2 تا ذهن، 2 تا سابکانشس مایند، اون 2 نفر با هم بیزنس رو میبرنش جلو.
خیلی متشکرم واقعا از وقتتون، از توضیحات مفیدی که دادین. امیدوارم که شنوندگان رادیو ایران شهر هم از این مصاحبه استفاده لازم رو بکنن و خیلی واقعا لذت بردن. با تشکر از شما. شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر، شما میتونید برنامه‌های ما رو از طریق وبسایت به آدرس www.radioiranshahr.org و از طریق کانال تلگرام به آدرس radio.iranshahr و همچنین از طریق اپلیکیشن‌های مخصوص پادکست بشنوید.
ما علاقمند هستیم از نظرات شما درباره برنامه‌مون آگاهی پیدا کنیم و شما میتونید در فیسبوک و اینستاگرام هم به آدرس radio.iranshahr ما رو دنبال کنید و برای ما کامنت بگذارید. همچنین میتونید به آدرس info@radioiranshahr.org برامون ایمیل بفرستید. ممنون از شما که برنامه‌های رادیو ایران شهر رو میشنوید و همراه ما هستید.